توجه،
این صدای انقلاب اسلامی ایران است. یک نفر آدم با ایمان میتونه با هزاران نفر بی ایمان مقابله کنه.
اسلام از روز اول یک انقلاب بود.
رمز پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بیا و به صد دیگر باری انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته.
این ملتی است که خدای متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه.
شما به رادیو روایت گوش می‌کنید. صدای خانه طلاب جوان.
تو فرمی که زده و سنت نو بگید سنمو نزدم. گفتن شاید خاطر سنم ردم کنه.
انگار که دیگه خدا همه چی به اینا داد و همه چی هم ما گرفت.
برای بعضیا واقعا اینجوری بود. انگار نه انگار که قبول کردیم قرعه کشی کنیم.
روایت کرونا قسمت دوم مسابقه.
قصه بیمارستان، حالا بعد از اون نامه‌ای که نوشته شد توی خانه اون شب، نمیدونم روز بعد بود یا دو روز بعد بود، ما اومدیم خانه، گفتن که 5 بعد از ظهر جلسه ایه. اونایی که درخواست داشتن برن قرار بود همشون ساعت 5 بیان.
رفقای فراخوان زدن که هر کسی که میخواد تو کار جهادی وضعیت کرونا کمک کنه بسم الله ثبت نام کنید و بیایید جلسه.
با مسئول علوم پزشکی قم جلسه گرفتن و بعد اومدن خانه طلاب دارن نیروها رو پخش میکنن. اومدیم همون روز گفتن آقا میخوایم بریم بیمارستان. کجا؟ بیمارستان فرقانی، که تو ذهن همه بود بیمارستان فرقانی اصلا منطقه ممنوع است.
شاید مثلا من 10 دقیقه بودم بودن خانه طلاب، ولی دفعه بعد 5 دقیقه گفتم داشتیم میخوایم بریم. ما هم رفتیم، گفتیم حالا حد شد شد. من همش استرس اینو داشتم که آقا به خاطر سنم شاید نذارم برم. هنوز 18 سال سن قانونی هم نرسیده بودم. تو فرمی که زده بود سنتونو بگید سنمو نذادم. گفتن شاید خاطر سنم ردم کنن.
تماس گرفتم و گفتن که فلان ساعت بیا دم در بیمارستان فرقانی.
پیری از همین خانه طلاب رفقا یه اعزام شدیم، رفتیم سمت بیمارستان. حالا با وسایل شخصی دیگه، چند نفر تو ماشین و بعضی با رفقا با دوستان با موتور اینا سوارشون رفتیم بیمارستان و اونجا گفتن که خب همه که دوستان که اومدن بریم تو نمازخونه بیمارستان.
رفتم داخل، جلسه شروع شده بود و همه یه ماسکی زده بودن و نشسته بودن و به منم یه ماسکی دادن و جمعیت زیاد بود و من یه نگاه کردم که اش جالب، من خیلی کم میشناسم اینا رو، یعنی بچه‌هایی بودن که ظاهرا خانه طلاب یه دعوت زده بود اینا اومده بودن.
نگاه به پشت سرگردم چقدر جمعیت زیاده، واقعا تعجب کردم. فکر کنم حدود اصلا 45 نفری اومده بود. جوری بود که نمازخونه کاملا پر شده بود.
و اینک آنان آمدند با سادگی و تواضع، بی تکلف و صمیمی، در پیوند با آب و درخت و آسمان و خاک و باران و پرندگان. و تو هم که از غرور آباد پرتکلف نفس اماره راه گم کرده ای و به یک بار خود را در میان این بندگان مطیع خدا یافته ای، حس می کنی که به برکت آنان با همه چیز پیوند خورده ای.
فضای بیمارستان رفتن این حس رو تو اونایی که می‌خواستن برن بیمارستان ایجاد کرد که یه فضای ترسی بود قبلش، اضطرابی بود و خسته کننده بود، یعنی هیچکی نمی‌دونست باید چیکار کنه، کرونا اومده. بعد که این پیش اومده بود یه دیگه بچه جهادی ها و اینا که عشق این چیزا بودن، یه راهی بالاخره باز شد. به خاطر این شروع اشتیاق زیاد بود، راه هم باریک بود، یعنی همه کس راه نمی‌دادن، این خودش یه مقداری شور رو بیشتر کرده بود تو بچه‌ها.
بعد اینکه نماز همه تمام شد، یکی از نمایندای بیمارستان اومدن گفتن که برای که حساب کار دستمون بیاد می‌خوایم فعلا یه تعدادی رو ببریم، فعلا تعداد زیاده نمی‌خوایم ببریم. بعد گفت اونایی که میتونن برن برن، کسی بلند نشد که بره. بعد دوباره گفت آقا اگه کسی میخواد بره بره، سری وای نسه. یه کسی بلند نشد، دفعه سوم گفت، دوباره کسی بلند نشد، گفت اپ نره، خب قرعه کشی می‌کنی.
شجاعتی که ریشه در یقین داشته باشد شجاعت حقیقی است و در سخت‌ترین شرایط نیز از دست نمی‌رود.
موقع قرعه کشی شد، حالا بساطی بود دیگه،
تقریبا جمعیت 40-50 نفره بودن، همه هم میخواستن برن و گفتن ما امشب میریم همشون، و خب معترض شدن دیگه،
گفتن آقا فقط ما 10 نفره امشب میخوایم بمونن.
من تا حالا نرفته بودم اردو جهادی، دوست داشتم تجربهش کنم آقا اردو جهادی مثلا جهادی که میکار جهادی چیه. حالا مثلا تو هیئت فعالیت داشتیم ولی نه اون جهادی که مثلا به اون معنی شنیده بودم و دیده بودم.
همه به هم دیگه نگاه میکردن که آقا مثلا من امشب میخوام بمونم،
ولی خب اسم همه نوشته شد لیست و شما تلفن اینا که تو شیفتای بعدی مثلا استفاده بشه.
منم خب بالاخره مثل همه دوست داشتیم دیگه که اون شبو بریم، رفته بودیم که بریم بیمارستان.
فقط این میگفتن که نمیشه مثلا تعدادشو بیشتر کنیم، اونو قبول نکردم
دیگه. از یک حاج آقایی که اصلا نمیدونست این شماره ها چجوریه ترتیبش و اینا، گفت آقا از مثلا یک تا حالا 30 اسم داریم، شما یه شماره بگید. مثلا میگفت شماره 14 مثلا، اولین شماره گفت 14، اسم یکی در اومد.
علی اصغر محمدی را اسمش در اومد، امین حسین محمدی در اومد، زین العابدین در اومد. خلاصه قرعه کشی کردن، یکی یکی اسم بچه‌ها رو گفتم، اسم من در اومد تو اون 10 تا. واقعا دیگه باورم نمیشد.
حالا آقای مهدیان هم اسمش در نیومده بود.
من موقع قرعه کشی باز رفته بودم بیرون، ولی خب اسممو نوشته بودم. برگشتم گفتن اسم شما در نیومده.
برای بعضیا واقعا اینجوری بود، انگار نه انگار که قبول کردیم قرعه کشی کنیم. آقا ما قرعه کشی کردیم که بالاخره هر کی اسمش در بیاد بره دیگه. بعضی‌ها قبول نکردن.
بیشتر این ناراضی بودن که چرا قرعه کشی دارید می‌کنید.
چانه زنی می‌گردن با بقیه رفقا که اسمشون تو لیست بود، که مثلا تو برو یه شام مهمون من، برو من جات بیام.
همه میومدن دور و بر این 10 نفر که آقا بیا نوبت به ما بده، تو رو خدا بیا خوبی کن در حق ما. من هر کی اومد گفتم نه. بچا هیئتمون اومدن هر کدوم گفتم شرمنده شما فردا صبح ساعت 8 اینجا باشید.
پیش من اومدن گفتن آقا میشه امشب و شما فردا صبح بیا 12 ساعت دیگه است. من بهش میگفتم خب شما فردا صبح بیا، 12 ساعت دیگه است بیاد.
ولی بچه هم از هم داشتن تقاضا میکردن که فلانی رو کنسل کن به جاش من برم. من رفتم به چند تا بچه ها گفتم که آقا اگه میشه بیا کنسل کن بذار ما بریم. کار خدا یکیش گرفت.
تو دلم داشتم خوشحالی میکردم که حال بالاخره یه جا شانس آوردیم و رفتیم. آقا مهدیان اومد جلو من گفت اصغر نمیذارم من بیام، جا تو میدی به من؟ من دیگه دهنم بسته شد.
ولی اصغر گفتم که علی بیا امشب و بیا تو نرو، امشب و من برم.
30 ثانیه‌ای با خودم کلنجار رفتم، همینجوری وایسادم سرم انداختم پایین. اومدیم تقریبا بیخیال شد، فکر کردم من نمیام.
آقا علی اصغر گفتش که آقا من با اینکه خیلی دوست داشت بیاد، علی اصغر خیلی دوست داشت، گفت آقا من جام میدم به آقای مهدیان.
بعد گفتم باش شما برو. خوشحال شد، واقعا یه خوشحالی زائد الوصف چند برابر من.
مرامی گفتش خب برو شما برو. گفتم دمت گرم. اسمم رو نوشتن جای اون.
خیلی‌ها بودن که اصلا اصرار می‌کردن که ما بریم فلان حرفا. مسابقه ای بود واقعا، این دوستاش زودتر بره، اون دوستاش اینجوری بود فضا، خیلی جذاب.
تقریبا به 10 نفر اصرار کرد یه بنده خدایی.
کلا همینجوری بود، یعنی حتی آمهدیان از من این نوبت رو گرفته بود. من رفتم گفتم آقا خط بزن اسم آمهدیان رو بنویس. اومده بودم با آمهدیان گفتم آقا بده من دوباره، یعنی واسه اینکه اون ممکن آمهدیان ببخشه.
نگاه بچه‌ام این بود که نکنه نشه، لااقل امشبو برن.
گفتن دیگه آقا اونهایی که اسمشون در اومده پشت سر ما بیان.
این 11 نفر بلند شدن رفتن، ما پشت سر اینا رفتیم تا یه مسیری، مسیر مشترک بود. من خواستم بریم بیرون، من خواستم برم بالا. اینا که داشتن میرفتن بالا، من همجوری دم در وایساده بودم نگاهشون میکردم. 11 نفر انگار که دیگه خدا همه چی به اینا داد و همه چی هم ما گرفت. ولی از اون طرف هم یه دلخوشی داشتم دیگه دلم، گفتم حالا نرفتم خوبیش اینه که آمهدیان رفت.
ما رو بردن تو بخشی که یه اتاقی که بی محوطه بود، اونجا خب لباسا رو عوض می‌کردن.
تقریبا 15 نفر توی راه پرسر اون میومدن تا یه جایی که دیگه فقط بعد اون 10 نفر رد می‌شدن. این مسئول یه نگاه به پرسر کرد گفت بابا شما که هنوز 15 نفرید، 14 15 نفرید، 10 نفر گفتن بیان. دیگه بعضی گفتن آقا ما فقط اومده بودیم بدرقه. برگشتن بابا خب پس برگردید، اونایی که اومده بودن بدرقه برگردن دیگه، اینجا ممنوعه.
من به یکی از مسئولین بچه‌های جهادی
گفتم که آقا من میخوام که یه هفته اینجا بمونم شبانه روز و شما بیا ردیف کن با مسئولین که من یه هفته رو بمونم، نمیخوام دیگه برم، میخوام اینجا شیفت‌های مختلف اینجا باشه، جایی داره که من اینجا بتونم مستقر شم. اینا که رفتن برن سمت رخکن، منم رفتم سمت اون پیش مسئول بیمارستان که ازش اجازه بگیرم که شبارم بمونم و کلا تو بیمارستان دیگه اونجا بمونم.
لباسا رو توزیع کرده بودن و از اونجایی که ما 11 نفر بودیم و با رفتن آقای مهدیان 10 نفر شده بودیم، لباسا تموم. آقای مهدیان اومد دید لباس نیست.
اومدم سمت رخکنه، گفتن دیر اومدی، جا تو پر کردن. با یه ناراحتی برگشتم رفتم سمت خونه که دیگه بعدش دوباره فردا صبحش را بیفتم بیام بیمارستان و اینا.
ما دیگه لباسی که تنمون کردیم میگه ما رو 10 نفر تقریبا بردم، تو هر طبقه دو بخش بود، بخش ها رو دو نفر دو نفر تقسیم میکردن.
تا طبقه 3 رفتیم، بعد دیگه طبقه 4 و 5 رو با پله رفتیم. مثلا طبقه 3 اون دو نفری که بعد میرفتن دیگه دوباره فضای جبهه و جنگ همش ترسیم میشد برای ما. ما این فضایی که دیدیم شاید تا حالا هیچ وقت انقدر نزدیک به جبهه و جنگ نبوده.
یکی از پرستاران میگه مثلا اینجا از زمان جنگ سخت‌تر، اونجا تو میدیدی توپ و تفنگ و دشمنی که مقابلت، اینجا نمیبینی، یهو ممکنه مریض بشی.
مثلا توی جنگ میدونه اگه بره خب مثلا احتمالاً تیر بخوره، ولی این واقعا نمیدونستیم ما بعدش چی میشیم، مریض میشیم مثلا. به خانواده منتقل میشه. مثلا توی جنگ این اتفاق خب نمیافتاد، به خانواده منتقل نمیشد مثلا.
ولی با این وجود شوق و اشتیاق زیادی بود، همه دوست داشتن برن.
من حدودا 30 شیفت رفتم بیمارستان و این اولین تجربه جهادی من بود.
ولی این ترس باعث نشد که ما نریم بیمارستان.
و این طور بود که طلبه‌های جهادی خدمتشون رو در بیمارستان‌ها به عنوان همراه بیمار شروع کردند.
جوان‌های عزیز، بچه‌های عزیز من، فردا مال شماست، آینده مال شماست. شمایید که باید این تاریخ را با عزتش محفوظ نگه دارید. شمایید که این بار مسئولیت رو بر دوش دارید. خرمشهرها در پیشه.
پادکست مسابقه رو شنیدید. این پادکست دومین قسمت از مجموعه روایت کرونا بود. قصد اون از ساخت این مجموعه ضبط و نشر خاطرات طلبه هایی بود که تو ایام کرونا به عنوان همراه بیمار تو بیمارستان ها به کادر درمان کمک میکردن. بعد از پخش قسمت اول بعضی از شنونده ها به ما پیام دادن که این حرفا ریاکاریه و البته بعضی هم پیام دادن که ما مشتاقیم تا بیشتر بشنویم. یکی از خاطره های من در تولید این پادکست ها این بود که این طلبه ها به سختی قانع میشدن بیان پشت میکروفون و حرفاشونو بزنن. ما این مسیر رو ادامه میدیم تا اونجایی که شما شنونده ما باشید و ما رو گوش بدید. از طریق صفحه رادیو روایت تو اینستاگرام نظراتتون رو برامون ارسال کنید. اگه دوست داشتید میتونید قسمت‌های مختلف این مجموعه رو تو صفحه رادیو روایت در سایت شنوتو گوش بدید. نظرات شما به همون کمک میکنه تا کارهای بهتری بسازیم.